دورنما، دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، اینجا رادیو دورنماست و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. به قسمت هفتم از فصل سوم خوش آمدید. خب فصل سوم دورنما هم به میانش رسید و ما طبق روال همیشگیمون این قسمت رو به یک گفتگو اختصاص دادیم. در این قسمت با دکتر محمد علی طباطبایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفتگو کردم درباره کاربرد رویکرد تاریخی و بررسی تاریخ انگاره‌ها در مطالعات اسلام. به طور خاص درباره پژوهش ایشون در بررسی تاریخ انگاره تحریف بایبل در بین مسلمان‌ها صحبت کردیم. گفتگوی جذابی است که دعوت می‌کنم بشنوید. آقای دکتر طباطبایی سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون که دعوت دورنما رو پذیرفتید.
سلام، ممنونم، وقت شما هم بخیر. باعث افتخاری که در خدمت شما هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، ممنونم. اجازه بدید که بحث رو از اینجا شروع بکنیم، از پژوهشی که شما اخیراً درباره تاریخ انگاره تحریف بایبل انجام دادید. اگر ممکنه یه شرحی کوتاهی از پژوهشتون بفرمایید تا بعد شروع بکنیم بحث بکنیم درباره روش شناسی پژوهش‌هایی که مشابه این کار انجام شدن.
خب حتما میدونید پژوهش خیلی مفصل و گسترده‌ای بوده و به خاطر فرصت کمی که داریم من مجبورم اونو خیلی فشرده بکنم در حد چند جمله و بنابراین این طور باید بگم در پاسخ به سوال شما که پژوهش من درباره این بود که اعتقاد مسلمانان به این که تورات و انجیل یا به اصطلاح علمی بایبل تحریف شده هستند، این اعتقاد از کی به وجود اومده و چه سیری از تحولات رو در طی تاریخ پشت سر گذاشته و نتیجه این پژوهش من درباره این موضوع این شد که تا اونجایی که به قرون اولیه اسلام مربوط میشه، ما در قرن اول هجری، یعنی در 100 سال اول پس از هجرت پیامبر اسلام، هیچ شاهدی پیدا نکردیم مبنی بر این که در بین مسلمانان کسی هرگز چیزی گفته باشه که دال بر این باشه که گویی مسلمانان چون این اعتقادی دارند. حتی وقتی وارد قرن دوم هجری میشیم، سراسر قرن دوم هجری، جز یکی دو مورد که اونها هم مشکوک یا قابل تأویل هستند، ما سرنخ دیگه پیدا نمی کنیم که ما رو مطمئن بکنه حتی تا پایان قرن دوم هجری هم چون این اعتقادی در بین مسلمان ها وجود داشته یا رواج داشته، و برعکس اون ما شواهد قوی پیدا کردیم که خلاف اون رو نشون میده و اینطور به نظر میرسه که تا پایان قرن دوم هجری اعتقاد غالب در میان مسلمانان و حتی اعتقاد رسمی مسلمانان اصالت و وثاقت این کتاب ها بوده. از ابتدای قرن سوم هجری به این سو هست که کم کم ما نشانه هایی میبینیم دال بر این که به دلایلی مسلمانان چون اعتقادی پیدا کردند. اون که اون دلایل چه بود نیاز به توضیحات مفصل داره، اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. فقط همینقدر اشاره میکنم تحولاتی اتفاق افتاد که اونها باعث شد که مسلمانان از اون اعتقاد سابق خودشون که دو قرن بهش پایبند بودند و اون وساقت و اصالت این کتاب ها بود، کم کم و طی یک فرایند حدوداً دو سه قرنی تا قرن پنجم هجری عدول بکنند و معتقد بشند به این که این کتاب ها تحریف شده هستند و نمیشه به این کتاب ها در واقع اتکا و اعتماد چندانی.
خیلی ممنونم. این نظریه که الان شما مطرح کردید کم و بیش به نظر من میرسه که با اون چیزی که ما به طور رایج میشنویم درباره تحریف بایبل متفاوته. یک کمی راجع به اینم اگه ممکنه صحبت بکنیم که شما در این نظریه چقدر نوآوری داشتید، یعنی خودتون قبول دارید که این نظریه با نظریات قبلی کاملا متفاوته؟
بله، ببینید تا اونجایی که به پیشینه این موضوع مربوط میشه، ما این پیشینه رو میتونیم به دو بخش کلی تقسیم بکنیم. پیشینه این پژوهش یا پیشینه چنین پرسشی در بین عالمان مسلمان از یک سو و همین پیشینه در پژوهش‌های غربی در سوی دیگر. و وقتی ما هر کدوم از اینها رو جداگانه بررسی میکنیم میبینیم بله واقعا این نتیجه‌ای که الان من خدمتتون عرض کردم نسبت به هر دو نوآورانه محسوب میشه. از سمت عالمان مسلمان این اعتقاد راسخ قرن‌هاست وجود داره که چون این اعتقادی از بد و ظهور اسلام وجود داشته، قرآن به صراحت بر اون تأکید میکنه، در روایات ما شواهد قوی بر اون داریم و بنابراین از نگاه تقریبا همه عالمان مسلمان شکی نیست که این اعتقاد ریشه در همون آغاز اسلام داره. این از این سو. و در سوی دیگر این ماجرا که ما اسلام پژوهان و یا حتی قرآن پژوهان غربی رو داریم که میدونید طبیعتاً زاویه نگاه متفاوتی دارند و روش کاملا متفاوتی در پژوهش دارند، حتی اونها هم تا الان چنین نتیجه گیری از این موضوع نداشتند. ما میدونیم که خیلی از محققان غربی، حتی اسلام شناسان سرشناس غربی، مثل عالمان سنتی مسلمان معتقدند که ریشه های این نگاه در خود قرآن یافت میشه و اولین منبعی که اصلا چون این ادعایی کرده که این کتاب ها تحریف شده هستند خود قرآنه. و وقتی خود قرآن این رو مطرح کرده باشه دیگه طبیعیه که پیرو اون صحابه، تابعین، تابعین تابعین و همینطور مسلمانان در سراسر قرن اول، دوم و تا همین زمان معتقد به تحریف بوده باشند. بنابراین بله، این پژوهش از این لحاظ نسبت به هر دو جبهه اسلام شناسی کاملا دیدگاه نوعی رو داره عرضه میکنه که البته دلایلش رو میتونیم در این گفتگو به تفصیل بررسی بکنیم.
خب به طور معمول مخاطبان همیشه سوال میکنن که چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، یعنی آیا یک موضوعی وجود داره که در 1400 سال گذشته هم پژوهشگران مسلمان متوجهش نشدن هم پژوهشگران غربی متوجهش نشدن؟ شما چه کردید که به یک نتیجه جدیدی رسیدید و هم با نتایج در واقع نگاه سنتی اسلامی و هم با نتایج پژوهشگران غربی به نتیجه متفاوتی رسیدید؟ آیا نکته در روش شناسی کار هست یا شما به اسنادی دست پیدا کردید که دیگران دستیابی نداشتن؟
خب حالا که این تفکیک تقریبا از هم ابتدای گفتگو صورت گرفت، پس بذارید که با همین تفکیک پیش بریم، چون پاسخ سوال شما نسبت به دو جبهه‌ای که ما داریم دربارشون صحبت میکنیم متفاوته. بنابراین اجازه من اول از جبهه نگاه سنتی که عالمان مسلمان قرنها داشتند شروع بکنم و توضیح بدم چه چیزی باعث میشه که پژوهش من نسبت به نگاهی که اونها داشتن اینقدر متفاوت از آب در بیاد. ببینید، من این نکته رو باید خیلی واضح بهش اشاره بکنم که این پژوهش من کاملا با رویکرد تاریخی صورت گرفته و این رویکرد تاریخی که من ازش صحبت میکنم به لحاظ روش شناختی کاملا در نقطه مقابل روش ها و رویکردهای الهیاتی قرار میگیره. به چه معنا؟ ببینید، در یک نگاه الهیاتی یا اگر بخوایم حتی تخنساتر دربارش صحبت بکنیم، در یک رویکرد غیر تاریخی به این معنایی که حالا من رویکرد تاریخی رو تعریف خواهم کرد، در یک رویکرد غیر تاریخی پیش‌فرض‌ها، روش‌ها و اهداف هر سه کاملا متفاوت از اون چیزی هستند که در یک پژوهش تاریخی در واقع وجود داره. در رویکرد تاریخی پیش‌فرض‌ها متفاوتند، روش‌ها متفاوتند و اهداف هم متفاوتند. اجازه بدید من سعی بکنم تا اونجایی که میشه مختصر هر کدوم از اینها رو توضیح بدم. ببینید، بذارید از پیش‌فرض‌ها شروع بکنم. این خیلی طبیعیه که وقتی یک عالم مسلمان وارد پژوهش درباره یک موضوع اسلامی میشه، پیش‌فرض‌های الهیاتی خودش رو همچنان محکم در آغوش گرفته باشه، اونها رو رها نکنه و با همون پیش‌فرض‌ها وارد مطالعه بشه و اصلاً هم از این بابت سرزنشی بر اون نیست. کاملاً طبیعیه دیگه، از یک عالم مسلمان ما چیزی هم جز این انتظار نداریم وقتی داره در جایگاه یک متکلم یا یک متأله مسلمان فعالیت میکنه. اما وقتی همون شخص یا کسی از بیرون از جامعه اسلامی تصمیم میگیره که با رویکرد تاریخی به این موضوعات بپردازه، اولین چیزی که تغییر میکنه همین پیش‌فرض هاست و گریزی از این نیست. ببینید الان بیش از دو قرنه که پژوهش‌های تاریخی سمت و سوی متفاوت از اون مسیری که در جهان پیشا مدرن تاریخ پژوهی صورت می‌گرفت پیدا کردن و مهمترین چیزی که باعث این تغییر جهت میشه همین پیش‌فرض هاست. این که اون پیش‌فرض ها چه هستن خودش بحث مفصلی داره. من در اینجا فقط به مهمترینشون و به اونهایی که بیشتر به بحث ما ربط پیدا می‌کنند می‌پردازم و به نظرم میاد که یکی از مهمترین این پیش‌فرض ها که چنین تفاوتی رو ایجاد می‌کنه زمانمند و مکانمند دانستن همه وقایع هست، همه وقایع تاریخی هست که ما درباره اونها صحبت میکنیم. ببینید، از نگاه یک عالم مسلمان خیلی طبیعی و بدیهی به نظر میرسه که مثلا یک شخصیتی 100 سال زودتر از یک اتفاق اون رو پیشگویی کرده باشه، در قالب یک روایتی، در قالب یک حتی متن مقدس اون رو به دست آیندگان رسونده باشه. این کاملا در اون چارچوب پیش‌فرض‌های الهیاتی می گنجه. اما اگر بخواید تاریخی به موضوع نگاه بکنید، این دقیقا یکی از نقاط افتراق این دو نگاهه و پژوهش تاریخی اصلا وقتی یک پژوهش تاریخی خواهد بود که همه چیز رو، حتی پدیده‌های مقدس و دینی و متافیزیکی رو کاملا زمانمند و مکانمند ببینه. هیچ چیزی در این نگاه خارج از این تختبند زمان و مکان نمیتونه قرار بگیره یا وجود داشته باشه. بنابراین طبق همون مثالی که زدم، وقتی یک تاریخ پژوه با این نگاه میرسه به یک موردی از پیشگویی، فرض رو بر این میذاره که ما در اینجا با یک شبه پیشگویی طرفیم. در واقع داره یک سخنی در دهان یک شخص متقدمی گذاشته میشه و به اون نسبت داده میشه که 100 سال قبل از اون اتفاق رو پیشگویی کرده و مثلا گفته که مثلا 100 سال یا 200 سال بعد از من شخصیتی به نام فلان میاد که فلان ادعا رو میکنه، اگر او رو دیدید بدانید که شیطان است و فلان. اینها از نگاه یک تاریخ پژوه با این روی کرد چون این گفته ای علل قاعده باید ساخته و پرداخته مخالفان این شخص باشه که در دهان یک چهره معتبر پیشین گذاشته میشه به عنوان پیشگویی برای اینکه اون شخصیت رو خراب بکنن. خب
یعنی عالم الهیاتی برای یک اتفاق خارق العاده توجیه الهیاتی میاره، اما عالم مورخ، عالم تاریخی میگه آقا این چون با عقل جور در نمیاد پس خود فکت رو زیر سوال میبریم، یعنی تو به هر ترتیبی شده توجیهش نمیکنیم، نمیتونه این اتفاق افتاده باشه، پس لابد بعداً این دستکاری تاریخی اتفاق افتاده.
در نگاه تاریخی همه چیز در چارچوب همین روابط علی معلولی که ما در این جهان میشناسیم باید اتفاق بیفته و اگر ما جز این عمل بکنیم، یعنی الان در واقع میدونید من دارم به این سوال پاسخ میدم که اصلا چرا ما باید اینطور نگاه بکنیم، چرا ما باید نگاه الهیاتی رو کنار بگذاریم. پاسخش اینه، در دانشگاه وقتی ما مشغول پژوهش درباره هر موضوع علمی میشیم، وقتی به ما گفته میشه دانشگاهی که روابط علمی معلولی رو بدون استثنا، بدون هیچ قید و بندی کاملا قبول داشته باشیم. هر جایی که کوچکترین استثنایی به این قواعد جهان شمول بخواد وارد بشه، در واقع ما متهم میشیم به کار غیر علمی. خب این در همه رشته ها صادقه، در همه رشته هایی که در دانشگاه درباره این کار میشه و تاریخ پژوهی هم امروزه یکی از رشته های دانشگاهیه. بنابراین به این دلیل هست که یک تاریخ پژوه چاره ای جز این نداره که به قضایا اینطور نگاه بکنه. اگر اینطور به قضیه نگاه نکنه، متهم میشه به این که داره در یک فضایی که هیچ چیزی خارج از روابط علی معلولی قابل تبیین با نگاه علمی نیست، داره سعی میکنه یه چیز رو گویی به قالب علمی به ما قالب بکنه، به ما تحمیل بکنه و این ازش پذیرفته نمیشه. در واقع میخوام بگم این پارادایم پذیرفته شده در جهان آکادمیک امروزه. اگر ما قبول کردیم که دانشگاه یا آکادمی رو به معنای مدرنش با همه پیشفرض‌هاش، روش‌شناسی‌هاش بپذیریم و طبق اون عمل بکنیم، اینجا یکی از اون نقاط حساسی هست که این تفاوت خودش رو نشون میده و بنابراین راه جدا میشه. این یکی از پیشفرض‌ها بود. البته موارد دیگه هم هست، ناچارم فقط به مهمترین ها اشاره بکنم. وقتی اینقدر پیشفرض‌ها متفاوته، بنابراین روش شناسی ها هم خواه نخواه متفاوت میشه. ببینید مثلا در یک پژوهش دینی، یک عالم مسلمان وقتی میخواد صحت و سقم یک روایت رو تعیین بکنه، پناه میبره به دانش رجال، و دانش رجال دانشی هست که در اون شخصیت‌هایی از همون مذهب اومدن و درباره شخصیت‌هایی از همون مذهب یا غیر اون مذهب نظر دادن که اینها موثق هستند یا نیستند. طبیعه، این از نگاه الهیاتی روش کاملا مورد پسندیه، اما از نگاه تاریخی نمیتونه پذیرفتنی باشه، خاطر اینکه در این نگاه تاریخی باز اون روابط علی و معلولی کاملا به طور طبیعی میتونن اثر بگذارن بر اینکه یک رجالی شیعه به طور طبیعی ممکنه همفکران خودش رو توثیق و ناهمفکران خودش رو تضعیف بکنه. بنابراین از اون نگاه خونسا، بی‌طرف و صرفا مبتنی بر روابط علی معلولی، خیلی پذیرفتن این گزاره ها برای داوری درباره صحت و سقم یک روایت سخت میشه. در اینجا متدولوژی ها عوض میشه و بنابراین یک تاریخ پژوه میره به سراغ اسناد و مدارک عینی. یعنی چی؟ یعنی به سراغ متریالی که کاملا در چارچوب همون روابط علی و معلولی و بدون سوگیری های ذهنی، بدون اثرهایی که پیشداوری های ما یا حب و بغض های ما یا شخصیت های تاریخی ممکنه ایجاد بکنن، راهی پیدا بکنیم برای فهم اینکه یک روایت چقدر ممکنه درست یا غلط باشه، که خب این منتهی شده به ابداع روش های پیچیده در صحت سنجی روایت تاریخی، که خب باز اون بحثش بماند. من فقط دارم سربسته به تفاوت ها اشاره میکنم.
من یه سوال کوتاه دیگه هم میتونم اینجا بپرسم، ببخشید هی وسط حرفتون میام. این که راجع به بی‌طرفی صحبت میکنیم، خب طبیعتا میدونیم که امروز کسی قبول نداره که اصلا در واقع محقق کاملا بی‌طرف وجود داره. فقط میخوام این رو بپرسم، در واقع به گمانم میاد که تفاوت نگرش الهیاتی با نگرش علمی در مسئله بی‌طرفی اینه که به هر حال نگرش علمی تمام تلاشش رو میکنه که به بی‌طرفی نزدیک باشه، اما نگرش الهیاتی اصلا موضع گیری رو به عنوان اصل اولیه‌اش میپذیره. یعنی وقتی که ما به عنوان یک مثلا عالم شیعه به ماجرا نگاه میکنیم، میپذیریم که این موضع گیری شیعه رو وارد مطالعاتمون بکنیم، و این تفاوتش به نظرم با نگاه علمی هست.
من در تکمیل صحبت شما میگم، نه تنها میپذیره عالم شیعی، بلکه این رو ارزش میدونه.
بله.
نگاه الهیاتی سوگیری یک ارزشه. من عالم شیعی این رو ارزش میدونم که از شخصیت های شیعی، از نگاه شیعی هر جایی چیزی دیدم دفاع بکنم و در مقابل حمله ها آماده دفاع باشم. این کاملا به عنوان یک ارزش قابل دفاع مطرحه در اون متدولوژی، در اون نگاه. اما کاملا برعکس، در دانشگاه درسته که ممکنه واقعا به صفر رساندن سوگیری ها محال باشه، ما هم چنین ادعایی نداریم، اما حداقل ما پذیرفتیم که در این نگاه این ارزش نیست، بلکه ضد ارزشه و اینه که تمام این تفاوت ها رو ایجاد میکنه. وقتی من معتقدم که هر سوگیری میتونه منحرف بکنه من رو از مسیر اون هدفی که دارم، اون وقت سعی میکنم تا اونجایی که در حیطه خودآگاه منه از اون پرهیز کنم. حالا گفتم هدف، بریم سراغ اون سومین عرصه‌ای که جدا کرد عرصه مطالعات الهیاتی رو از عرصه مطالعات تاریخی، یعنی غایات و اهداف. چون پیش‌فرض‌ها رو گفتیم، روش‌شناسی‌ها رو گفتیم، الان درباره اهداف با همین پرسشی که شما به میان کشیدید و توضیح مختصری که داده شد تقریبا روشن شد که اصلا هدف چقدر متفاوته. یک عالم دینی و البته اختصاصی به اسلام یا مثلا مذهب شیعه طور خاص نداره، یک عالم دینی وقتی میگیم تقریبا از هر دینی منظورمونه، یک عالم دینی هدفش از مطالعات به طور معمول این هست که اون گزاره کلامی یا فقهی یا اخلاقی رو که از نگاه دین خودش درست میدونه به دنبال مؤید براش بگرده، اثباتش بکنه و نشون بده که این است و جز این نیست و هرگز هم نبوده است. یعنی مثلا اگر ما امروز فکر میکنیم که مثلا فرض بکنید موضوع غیبت صغرا و غیبت کبرا بخش جدایی ناپذیر اعتقادات شیعیه، به طور طبیعی یک عالم شیعی وقتی به سراغ متریال تاریخی هم میره، به سراغ اسناد میره، به سراغ روایات میره، به دنبال اثبات چیزی جز حقیقت این ماجرا نیست. واقعا میخواد این رو هر جوری هست اثبات بکنه. اگر جز این باشه دیگه ما به سختی میتونیم به اون بگیم عالم دینی. اما در مقابل این هدف یا غایتی که عالم دینی برای خودش تعریف کرده، یک تاریخ پژوه قرار میگیره که به هیچ عنوان از قبل نتیجه کار خودش رو مشخص نکرده. یعنی من وقتی که وارد پژوهش درباره یک موضوعی مربوط به تاریخ قرآن مثلا میشم، یا تاریخ زندگی پیامبر اسلام، یا هر کدوم از شخصیت‌های تاریخ اسلام از ابتدا تا همین امروز، یا هر موضوع دیگری در کلام، فقه، اخلاق یا هر چیزی از موضوعات اسلامی، من از پیش تصمیم نگرفتم به این نتیجه برسم که مثلا پیامبر در زندگیش این گونه بود یا آن گونه بود. من در واقع اون چیزی که به دنبالش هستم به قول تاریخ پژوهان اون what really happened، میخوام ببینم در واقع چه اتفاقی افتاده، فارغ از این که این موضوع خوشایند شخص من خواهد بود یا نه، یا خوشایند جامعه دینداران خواهد بود یا نه، یا حتی فراتر از این خوشایند همکاران دانشگاهی خودم خواهد بود. ببینید زیاد ما میبینیم این اتفاق میفته که یک مثلا تاریخ پژوه به نتیجه میرسه که قاطبه تاریخ پژوهان و همکاران خودش که همه نگاه غیر علمی دارن مخالف از آب در میاد و ابایی از اعلامش هم نخواهد داشت، به خاطر اینکه تنها چیزی که مهم نیست در این مسیر نتیجه است، خود فراینده که خیلی مهمه نه فرابرده. مهم اینه که گام به گام این فرایند طبق همون اصولی که در روش پژوهش‌های تاریخی استاندارد امروز تعیین شده طی بشه تا به این نتیجه برسیم. بنابراین اگر این گام‌ها درست برداشته شد دیگه نتیجه هرچه بود من اون رو به عنوان نتیجه کارم اعلام میکنم و مهم نیست که خوشایند من از آب در اومد اون نتیجه یا بدایند من. مجموع این نکاتی که خیلی سریع و سربسته من مطرح کردم نشون میده خب چقدر بنابراین از روش از لحاظ پیش‌فرض‌ها فرایند مسیری که میخوایم طی بکنیم و اون اهدافی که داریم راه و روش یک پژوهشگر دینی با یک پژوهشگر تاریخ پژوه متفاوته و بنابراین نباید تعجب بکنیم اگر نتایج پژوهش‌هاشون هم زمین تا آسمون با هم دیگه تفاوت.
سوالی که من داشتم بهش فکر میکردم این بود که خب شما در واقع رویکرد دینی رو در مقابل این رویکرد تاریخی که به یک نوعی یه رویکرد علمی داریم تلقی میکنیمش قرار میدید. خب مثلا در علم تجربی ما از خصوصیت هایی در نتایج پژوهش های علمی حرف میزنیم، اینکه با واقعیات جهان بیرون مطابق باشن، یا اینکه اگر که میگیم یک محصولی از علم تجربی در میاد این باید ابطال پذیر باشه، یعنی نمیشه شما یک ادعایی بکنید ولی کسی نتونه درباره رد و قبولش نظر بده. خب تاریخ یک کمی ذاتش متفاوته، یعنی اتفاقها افتادن و ما الان ممکنه دسترسی مستقیم به اون پدیده ها دیگه نداشته باشیم، بنابراین فهمیدن این که مثل علم تجربی بریم ببینیم در جهان بیرون این اتفاق میافتد یا نمیافتد پیچیده است. آیا این نتایجی که شما ازش صحبت میکنید به عنوان نتایج تاریخ پژوهی، حالا با روی کرد تاریخی انتقادی به تاریخ نگاه کردن، نتایجی که به دست میاد خصوصیاتی مشابه اون چه که ما از نتایج علمی انتظار داریم رو دارند؟ یعنی آیا ابطال پذیر هستند، یا اینکه یه نفر میره اسناد رو بررسی میکنه و یه نتیجه میده بر خودش، یه نفر دیگه ممکنه همون اسناد رو بررسی کنه یه نتیجه دیگه بده با همون روش، آیا همچین خصوصیاتی وجود داره؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردی در مقایسه بین تاریخ پژوهی و علوم تجربی. تفاوتی که گفتید هم درسته. علوم تجربی عمدتاً درباره وضعیت حال جهان و پیش بینی درباره آینده اونها بر اساس این وضعیتی که الان دارند به پیش میره. درسته. در حالی که تاریخ طبق تعریف اصلاً فقط مربوط به امور گذشته است و کاری به حال یا آینده نداره. این درسته. بنابراین یه تفاوت اینجوری بین اینها وجود داره. تفاوت دیگری هم لابلای صحبت‌های شما نهفته بود و اون این که ما در تاریخ با اسناد و متون سر و کار داریم و متون متعلق تفسیر هستند، تأویل می‌پذیرند و بنابراین امکان وجود داره که یک متن رو من یک جور تفسیر بکنم، من تاریخ پژوه یک جور تفسیر بکنم و دقیقا شما تاریخ پژوه هم که همین نگاه من رو به موضوع پذیرفتید، ما هر دو همکار دانشگاهی هستیم اما تفسیر کاملا متفاوتی ارائه بکنیم.
بنابراین همین وسط وارد میشه دیگه که خب تو علوم تجربی نداریم.
از اینجا ممکنه کسی بیاد نتیجه بگیره که تاریخ نمیتونه یک علم ابجکتیو مثل علوم تجربی باشه، سابجکتیوه، چون با تفسیر، با ذهن، با تعبیر و با هرمنوتیک سر و کار داره و وقتی اینها پاشون به میان باز بشه دیگه ما نمیتونیم از قطعیت، از نتیجه ابطال پذیر صحبت بکنیم. من میتونم از یک متن واحد نتیجه الف رو بگیرم در حالی که شما از همون متن نتیجه ب رو بگیرید، کاملا مخالف من. بنابراین چطور میشه گفت که علم تاریخ یک علم عینی، ابجکتیو و ابطال پذیر؟ ببینید، پاسخ من به شما این خواهد بود که درسته که ما در تاریخ با متون سر و کار داریم و درسته که متون در معرض تفسیر هستند، اما این معناش این نیست که اولا ما در تاریخ با هیچ چیزی جز متون سر و کار نداریم و ثانیا این که تفسیرها واقعا به انقدر بدون ضابطه هستند، بدون در و پیکر هستند که از یک متنی هر تفسیری میشه ارائه داد. در واقع هر دوی این انگاره ها رو من میخوام به نوعی تصحیح و تعدیل بکنم. در رابطه با نکته اول این که ببینید در تاریخ پژوهی ما غیر از متونی که به هر حال باید به نوعی اونها رو تفسیر بکنیم و بفهمیم، با شواهد عینی هم سر و کار داریم، مثل یافته های باستان شناختی، مثل سکه ها، مثل آزمایش های تجربی که امروز به کمک علم تاریخ اومدن، مثل آزمایش مثلا کربن 14 که میتونه قدمت یک شیء تاریخی رو به ما با تقریب تاریخی خوبی بگه و کمک بکنه اون رو تاریخ گذاری بکنیم. بنابراین اولا ما در کنار تفسیر دستیارهای دیگری هم داریم که اونها کمک میکنن که تفسیرهای ما کمی واقعی تر بشن و ما رو به رسوندن به اون واقعیتی که دنبالش هستیم نزدیکتر بکنن. این از یک طرف. از طرف دیگه اگر اینها هم نبودن، چون در خیلی از پژوهش‌های تاریخی واقعا فقط ما این متون و چیز دیگری نیست از این ابزارهایی که گفتن به ما کمک بکنه، اما تا اونجایی که به خود متون هم مربوط میشه، واقعا تفسیر متون اونقدر بی‌ضابط و بی‌در و پیکر نیست که هر کس از راه رسید و هر معنایی از هر متنی برداشت کرد به راحتی مورد قبول جامعه علمی قرار بگیره. در واقع اینجا داوری جامعه بزرگ علمی که به اون موضوع و اون تفسیر شما دارن مینگرند اهمیت پیدا میکنه. بله، من میتونم هر تفسیر از هر متنی ارائه بدم، اما آیا این هر تفسیری مورد قبول جامعه علمی هم قرار میگیره؟ نکته خیلی مهمیه. بنابراین واقعا ما در تاریخ پژوهی گرفتار ابطال ناپذیری نیستیم تا کسی بگه این اصلا علم نیست. حالا بذار کمی مصداقی تر صحبت بکنیم. بارها و بارها در طی تاریخ مثلا همین اسلام پژوهی، بذارید به طور مشخص درباره پژوهش‌های تاریخ اسلام در غرب با همین روش مدرن صحبت بکنیم، بارها اتفاق افتاده یک دیدگاهی که توسط یک مثلا اسلام پژوه خیلی بزرگ و قدر مطرح شده، بعد از گذشت مدتی بر اثر تلاش‌های فکری بیشتر شاگردانش یا آیندگان رد شده، کنار گذاشته شده یا حداقل تصحیح شده و در اون تعدیل‌های صورت گرفته. مثال خیلی خیلی بارزش جان ونسبراه هست که میدونید با اون نظریه در واقع طوفانی که در جهان قرآن پژوهی در دهه 70 میلادی اومد و ارائه کرد چه جنجال بزرگی به پا شد. اما خود جامعه علمی قرآن پژوهان غرب اومدن به مصاف این دیدگاه عجیب و اون رو به چالش کشیدن درباره بسیاری از خانش‌هایی که از متون داشت، بسیاری از برداشت‌ها و تفسیرهایی کرده بود. اما موضوع اینجا تموم نشد. شاگردان خود ونسبرا موقعی که ادامه دادن کار اون رو حتی با روش خود او، کم کم دیدن که باید تعدیل بکنن اون نگاه تند روانه رو که او داشته و اومدن مثلا حیطه 200 ساله اون رو محدود کردن به 70 سال. حتی می‌دونیم الان حتی از این هم محدودتر شده. این نشون میده واقعا تاریخ پژوهی ابطال پذیره و این اتفاق میفته که توسط خود تاریخ پژوهان این موضوع قابل بازنگری، قابل ارزیابی و محک زدن با همون استانداردهای علمی باشه. این اتفاقیه که باعث میشه ما واقعا تاریخ پژوهی به این معنا رو یک علم ابجکتیو همچنان بسازیم.
حالا مثالی که از ونس برازدید خیلی جالبه، برای اینکه من میخواستم در واقع یه چیزی مشابه همین رو درباره پژوهش خود شما بپرسم. اگر که چون شما از این صحبت کردید که از روش شناسی مشابه با روش شناسی همون پژوهش های غربی و پژوهش های آکادمیک در واقع دارید استفاده میکنید، حالا در مثال ونس برا هم همین برقراره. اگر روش همون روش هست، چرا بررسی حالا مجدد یا بررسی یک شخص دیگر ممکنه به نتیجه متفاوتی برسه؟ مثلا شما که دارید از همون روش بررسی تاریخ انگاره ها استفاده میکنید که در پژوهش های آکادمیک غربی هم استفاده میشه، چطور به نتیجه متفاوتی رسیدید نسبت به همون پژوهشگران غربی که باز از همین روش داشتن این موضوع رو بررسی میکنن؟ چون میدونیم که حالا موضوع تحریف بایبل به هر حال مورد توجه پژوهشگران غربی هم بوده پیش از این، ولی همطور که شما توی توضیح اولیتون هم فرمودید، اونها معمولا همین نگرش آلمان سنتی مسلمان در این باره رو تکرار میکنن. چطوری این اتفاق میفته؟ هر دو از یک روش استفاده میکنن ولی به نتایج متفاوت میرسن.
سوال زیرکانه ایه. ببینید، در واقع شما دارید من رو به چالش میکشید و میگید که خیلی خوب، تو پیشفرضات، متدولوژیت و اهدافت کاملا متفاوت و جدا از اون چیزی بود که نزد پژوهشگران دینی بود و نتیجه هم متفاوت شد. اوکی، ولی پس چرا با کسانی که با همین روش به موضوع نگاه کردند هم انقدر نتایج کارت متفاوت از آب در اومد و در واقع تشبیه کردید به نوعی به کار ونسبرا. ببینید من اول یه مقدمه کوتاه بگم بعد وارد به جزئیاتش بشم. اون مقدمه کلی که میخوام بگم در واقع دیگه محدود به دانش تاریخ به طور خاص نیست. هر علمی در دانشگاه در معرض بازنگری و تغییره. ببینید اصلا ذات پژوهش‌های دانشگاهی جز این نیست که پذیرفتند نظریه پردازان دانشگاهی که این چیزی که ما گفتیم یک موضوع موقتیه علل اجاله است تا این لحظه‌ای که پژوهش‌های ما پیشرفتش اجازه داده ما داوری بکنیم فهم بکنیم به این نتیجه رسیدیم. اما اصلاً بعید و عجیب نیست اگر بیشتر در همین موضوع کنکاش و کاوش بشه به نتایج متفاوتی منتهی بشه. شما در فیزیک، در شیمی، در نمیدونم اخترشناسی، حتی در ریاضیات، در هر موضوعی از موضوعاتی که در دانشگاه محل بحث اگر نگاه بکنید میبینید که این اتفاق هر روز و هر روز داره تکرار میشه. و اصلا اگر این نبود که پس چرا دانشگاه ها همچنان دارن به کار ادامه میدند؟ خب کتاب هاشون رو یک بار می نوشتن و تا آخر هم اونها رو هی میخوندن، در حالی که میبینیم هی نظریه ها به روز میشند عوض میشند. بنابراین پاسخ کلی من این بود که تعجب نباید کرد اگر که در یک موضوعی که قبلا با همین روش شناسی دیگرانی کار کردن، اگر کسی اومد و با تمرکز بیشتری کار کرد و در واقع به عمق بیشتری رفت نتایج متفاوتی بگیره. اما از این نکته کلی که بگذریم، بذارید حالا برگردیم سر اون موضوع خاص مورد بحث خودمون در این جلسه، یعنی تاریخ انگاره تحریف بایبل نزد مسلمانان. و الان من به این پرسش پاسخ بدم که خب چرا با اینکه این موضوع انقدر علاقه محققان غربی هم بوده از همون یک دو قرن پیش تا امروز، اما اونها به چنین نتیجه‌ای که من امروز ارائه میکنم نرسیدند. اینجا باید عرض کنم که ببینید درسته که ما یه رویکرد تاریخی کلی داریم نسبت به این موضوع، اما در واقع اون چیزی که کار من رو متمایز میکنه از تقریبا همه کارهایی که قبلا درباره این موضوع در خود جهان غرب صورت گرفته اینه که من در اینجا تلاش کردم با نگاه تاریخ انگاره‌ای به موضوع نگاه بکنم و نه به طور کلی و فقط با نگاه تاریخی. اینجا یک تفاوتی وجود داره. ببینید در نگاه تاریخ انگاره‌ای ما به دنبال این هستیم که بدونیم یک انگاره یا یک عقیده در طی یک زمان نسبتاً طولانی چه مراحلی از رشد و تطور و بلوغ و پیشرفت و یا احیاناً حتی پسرفت رو پشت سر گذاشته. در واقع میدونید اینجا میخوام بگم ما در پژوهش تاریخ انگاره‌ای حتما شروع به حرکت در طول تاریخ میکنیم، یک پژوهش در زمانی انجام میدیم، در حالی که خیلی از پژوهش‌های تاریخی صرفا همزمانند، یعنی فقط در یک نقطه خاص تاریخی، در یک مقطع تاریخی، در یک برش از تاریخ متمرکز میشن و فقط اون نقطه رو بررسی میکنن. اون مزایای خودش رو داره اما معایب خودش رو هم داره و اکثر پژوهش‌هایی که تا الان درباره این موضوع صورت گرفته بود با این نگاه مقطعی بود. و مثلا خیلی از قرآن پژوهان غربی فقط رفته بودند که مثلا روی قرآن زوم کرده بودند که ببینن قرآن در این موضوع چی میگه، اونم نه کل قرآن، یه آیه، چند تا آیه خاصی که در این موضوع به عنوان آیات تحریف مطرحه، یا مثلا درباره یک شخصیت خاص مثل ابن حزم که خیلی در این موضوع مهمه شخصیتش، یا مثلا بقائی یا شافعی یا شخصیت های خاصی رو در تاریخ دیده بودن و درباره اونها صحبت کرده بودن. اما کسی تا الان نیومده بود این سر رو از ابتدای اسلام، بلکه حتی از قرنها قبل از اسلام طوری که من کارم رو سامان دادم، شروع بکنه همینطور گام به گام در تاریخ حرکت بکنه، بیاد جلو و ببینه که داره چه اتفاقی برای این انگاره میفته، کجا وجود نداره، کجا به دنیا میاد، کجا شروع به رشد میکنه، کجا بالغ میشه، آیا در جایی هست که حتی در سراشیبی افول بیفته. این کاری هست که من کردم و اتفاقا این رسالت یک پژوهش تاریخ انگاریه. یعنی در هر پژوهش تاریخ انگاری ما دقیقاً به دنبال همین هستیم که ببینیم یک انگاره در طی تاریخ چه تحولاتی رو طی می‌کنه. خب وقتی با این نگاه قضیه رو ببینیم اینه که اینقدر تفاوت حاصل میشه. وقتی من اینجوری
اگه من نتیجه بگیرم که تحقیقات و پژوهش‌های حالا آکادمیک قبلی که در غرب صورت گرفته یه شاید یه گپی داشته، یعنی مثلا قرن‌های اول رو خوب ندیده، از یه جایی به بعد این موضوع رو بررسی کرده، شما این رو تایید می‌کنید؟
بله تقریبا همینطوره، اما کمی
نیست دیگه. نه حالا در همه موضوعات
نه دقیقا درباره همین موضوع خاص نکته شما درسته. کمی بعد من فقط جزئیاتش رو بیشتر باز بکنم. ببینید در یک پژوهش تاریخ انگاره‌ای غیر از اینکه حتما شما در طول تاریخ به حرکت در میایید که خب این اصلا متمایز کننده این روش تاریخ از سایر روش‌های تاریخیه، چند نکته کلیدی دیگه هم وجود داره. یکی از اونها این ضرب المثل معروف بین محققان تاریخ انگاره است که میگن که یک محقق تاریخ انگاره کل کتاب رو میخونه و این خیلی تفاوت ایجاد میکنه. ببینید اکثر شخصیت‌های بزرگی که قبلا اومده بودن و مثلا گفته بودن که وقتی ما آیات تحریف رو در قرآن میبینیم نتیجه میگیریم که قرآن قائل به تحریفه، یه مشکل بزرگ کارشون بود که کل قرآن رو یک جا ندیده بودن و این خیلی ضعف بزرگیه. در حالی که خب اونجایی که من وارد بحث درباره نگاه قرآن به این موضوع میشم، سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه کل نگاه قرآن، دستگاه جهان بینی قرآن رو بیام آنالیز بکنم، تمام آیات قرآن رو در کنار هم ببینم و یک آیه رو در ایزوله قرار ندم، مجزا نکنم از سایر بخش‌های قرآن. اگر این اتفاق بیفته قطعاً ما دچار بدفهمی میشیم، اتفاقی که افتاده. اما وقتی ما کل در یک مثلا پژوهش معناشناختی میایم اون بزرگترین میدان‌های معنایی قرآن رو اول استخراج می‌کنیم، میدان معنایی خدا و انسان که بزرگترین میدان‌ها هستند، قبلاً ایزوتسو بهشون اشاره کرده، بعد می‌بینیم در کنار اینها چند میدان معنایی کوچکتر اما مهم وجود داره، مثل جهانی که ما درش هستیم، جهان شهود یا دنیا، آخرت، متافیزیک، هدایت، میدان معنایی هدایت که خیلی مهمه، میدان معنایی انبیا، میدان معنایی کتاب هم وجود داره در کنار همه اینها و ربط و نسبت این رو ما میتونیم با تمام اون میدانهای معنایی دیگه بسنجیم و بعد بریم در همون میدان معنایی زوم بکنیم، دوباره با دقت ربط و نسبت بین اون کلید واژه های این میدان مثل الکتاب، قرآن، تورات، انجیل و بعضی کلید واژه های کم اهمیت تر مثل زبور و صحف و اینها رو بسنجیم، ربط اینها رو با سایر میدانها بررسی بکنیم. بعد این خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم به فهم درستری از آیات قرآن برسیم. یعنی وقتی میبینیم در مثلا بحث تصدیق قرآن چقدر تأکید داره بر احترام به کتابهای قبل از خودش، بر تأیید اونها، بر تصدیق اونها، دیگه به سختی میشه قبول کرد که همین قرآن درباره تحریف اونها به معنایی که امروز در ذهن ماست هم حرف زده باشه. و این به معنایی که امروز در ذهن ماست خیلی مهمه در تاریخ انگاره. ببینید مورخان تاریخ انگاره بارها و بارها به ما هشدار میدن و میگن مواظب باشید. اون چیزی که در ذهن شما از اصطلاحات، از واژگان، از مفاهیمه میتونه کاملا متفاوت با اون چیزی باشه که 1000 سال قبل، 2000 سال قبل در ذهن مردمان اون روزگار بوده و با کنار هم گذاشتن تمام این متریال تاریخی و با این نگاه کلی که شما میتونید از این حصار تنگ روزگار معاصر ما خارج بشید، برید به معنای درست کلمه، اصطلاحاً طبق باز اصطلاح خود تاریخ انگاره ها واقعاً به استراق سمع از گذشته بپردازید. یعنی شما این هنر رو باید پیدا بکنید که بتونید واقعاً نقبی در تاریخ بزنید عقب، برید کنده بشید از جهان امروز ما، چون ممکنه ما امروز معنایی که از تحریف داریم کاملا متفاوت با اون معنایی باشه که در قرآن به کار رفته و من در پژوهش نشون دادم که اتفاقا همینطوره و نه تنها در قرآن بلکه تا قرنها پس از ظهور قرآن هم در هیچ لغتنامه عربی ما نمیبینیم تحریف به معنایی که امروز ما میفهمیم معنا شده باشه. خیلی مهمه. تحریف در قرآن و متون عربی قدیم صرفا به معنای تغییر دادن معنا بوده و نه تغییر دادن الفاظ یا متون. میتونه نتایج رو متفاوت بکنه. این یکی از اون موارده. باز به مورد دیگه اگه بخوام اشاره بکنم، میتونم به این موضوع اشاره بکنم که بینامتنیت یا اینترتکستوالیتی خیلی در تاریخ انگاره به کمک ما میاد. به عنوان یک مثال بذارید خیلی کوتاه عرض بکنم. خب تکلیف آیات تحریف که معلوم شد، حالا البته نه با همین راحتی که گفتم، بحثش خیلی مفصله، اما مثلا ما در قرآن آیات دیگه‌ای داریم مثل آیات 78 و 79 سوره بقره اگر اشتباه نکنم، جایی که به نظر میاد قرآن به صراحت داره میگه که یهودیان کتابهایی رو نوشتند و گفتن این تورات از جانب خداست و این رو غالب کردن به یهودیان، بنابراین
کتابای رو به دست خودشون نوشتن به
ایدیهم. بله، فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکتبون. ببینید به نظر میاد آیه صریحا داره میگه و این برداشت غالب همه مفسران مسلمان در طی تاریخ تا امروز بوده که آیه به صراحت داره میگه دیگه، میگه تورات رو خود یهودیان نوشتند و نسبت دادن به خدا، در حالی که وقتی ما میایم این آیه رو، این آیه و آیه قبلش رو، یعنی آیه قبلش که میگه فویل و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و منهم الا یظنون فویل للذین، که با این فا این دوتا آیه باید ربط خیلی محکمی به هم داشته باشن، اما در اون تفسیر سنتی این ربط گسسته شده از طرفی، و از طرفی موقعی که ما این رو در ارتباط با متن تورات، جایی که میگه که تورات رو خداوند با انگشت خودش نوشت، در پرتو اون آیه از تورات این آیات قرآن رو در نظر بگیریم، اون وقت میبینیم که یواش یواش لایه های معنای متفاوتی از این آیات بیرون میاد و فهم ما رو از این آیات تغییر میده و
بنابراین ما متنیت استفاده میکنیم تا معنای جدیدی از اون آیه‌ای که قبلا طور دیگه فهمیده میشد بفهمیم.
من در واقع از این مثال استفاده کردم که بگم بینامتنیت چقدر مهم و مؤثره و ما میدونیم امروزه که چقدر این گفتگوی قرآن با متون قبل از خودش یا با مخاطبان خودش، که اون مخاطبان متون قبل خودش رو خوب میشناختند، تأثیرگذار هست در فهم تقریبا تک تک جملات و کلمات قرآن. وقتی که ما نمیدونیم اون بک‌گراند ها رو، بی اطلاع هستیم از روابط بینامتنی قرآن با تورات، با انجیل، با سایر متون و حتی عقاید پیشا اسلامی، بسیار در معرض بدفهمی از آیات قرآن هستیم و این هم یک مثالشه. البته عرض میکنم من همه اینها رو خیلی اشارهوار فقط دارم میگم و کسانی که مایل باشن میتونن مراجعه بکنن به مقالاتی که منتشر کردم در این موضوع و ببینن که به هر حال من درباره آیات تحریف، درباره این آیات فبین للذین یا سایر موضوعاتی که ادعاهایی دارم اینجا میکنم، به چه روشی این ادعاهای خودم رو با همون روش‌های تاریخی، با متریال تاریخی سعی کردم مستند و مستدل بکنم. من اینجا فقط در مورد یه گفتگوی روش شناختی می‌کنیم، فقط سعی می‌کنم اون رؤوس بحث رو اشاره
بکنم. بله، همطوره، فرصت ما خیلی محدوده و مطلب خیلی گسترده است. آیا نتیجه‌گیری بکنم که در بررسی تاریخ انگار علاوه بر روش‌های تاریخی، ما مثلا معناشناسی، فیلولوژی، بینامتنیت و اینها رو هم به عنوان در واقع حالا هم روش ها هم روی کارت ها به کار میبریم، نتیجه‌گیری درستی کردم؟
قطعا همینطوره. اصلا من همین رو میخواستم در واقع القا بکنم که ما در یک پژوهش تاریخی با روی کرد تاریخ انگاره بسیار وابسته به مطالعات بینارشته‌ای هستیم. اینها واقعا به ما کمک میکنند که ما بتونیم معماهای بیشتری از متن رو، از تاریخ رو حل بکنیم. حالا یه جایی ممکنه بسته به موضوعی که داریم کار میکنیم، اون دانش جنبی که به کمک ما میاد معناشناسی باشه یا کاربردشناسی باشه یا ریشه شناسی باشه در حیطه زبانشناسی، یا نه اصلا از زبانشناسی بیایم بیرون، ممکنه باستانشناسی به کمک ما بیاد، ممکنه حتی مطالعات علوم اجتماعی، علوم سیاسی یا هر دانش دیگری به نوعی در جای از مطالعات تاریخی، وقتی که مربوط به همین مطالعات علوم انسانی هستند، به ما کمک خواهند کرد که به نوعی بتونیم جای یک گرهی از یک مسئله تاریخی رو به شکل
من همچنان پرسش‌های خیلی زیادی دارم، ولی متاسفانه فرصتمون خیلی محدوده. فکر میکنم که کسایی هم که به این موضوع علاقمند باشن حتما سوالای زیادی تو ذهنشون ایجاد شده. میخوام خواهش بکنم که یک مقداری منابع بیشتری هم درباره این مسئله تاریخ انگارها و هم درباره موضوع خاصی که خود شما کار کردید، میدونم که قرار هست پایان‌نامه‌تون رو هم در واقع در قالب یک کتاب چاپ بکنید، اگر ممکنه یه مقداری راجبه هم منابع صحبت بفرمایید، هم راجبه کتابی که در واقع از پایان‌نامه‌تون قرار استخراج بشه.
وفکرم استخراج
شده نزدیک به چاپ هست.
بله همینطوره. عرض کنم که درباره رویکرد تاریخ انگاره‌ای خوشبختانه امروزه دیگه حتی به زبان فارسی دستمون خالی نیست، محصولات خوبی تولید شده اهم از کتاب و مقاله یا حتی درس گفتارهایی که در دسترس هست خوشبختانه. بنابراین من علاقمندان رو به اونها ارجاع میدم، مثل کتابی که دوست و همکار عزیزم جناب دکتر محمد هادی گرامی اصلا با عنوان همین موضوع پژوهش‌های تاریخ انگاره‌ای منتشر کردن و مفصل درباره این موضوع توضیح دادن که بسیار اثر ارزشمندیه. همونجا خواننده به منابع بسیار بیشتری هم راهنمایی میشه و از این جهت هم ارزش مضاعف داره. همینطور اشاره کردید به رساله دکتری خودم درباره همین موضوع که در دست انتشار هست. البته نمیدونم کی واقعا منتشر بشه، میدونید که
بله وضعیت بازار نشر خیلی قابل پیش بینیه
اما امیدوارم زودتر این اتفاق بیفته. اگر اون به صورت کتاب در اختیار علاقمندان قرار بگیره، بخش مفصلی از مقدمه اون کتاب اصلا شامل مباحث روش شناختی درباره پژوهش تاریخ انگاره‌ای که شاید بتونه کمک بکنه به خیلی از دوستان، اما گذشته از اون مقدمه در سه بخش کلی تاریخ انگاره‌ای تحریف قبل از اسلام یا قبل از قرآن، در قرآن و پس از قرآن که سه بخش کلی کار من هست، مفصل هر کدوم از این دوره‌ها رو بررسی کردم، اینکه قبل از اسلام چه وضعیتی داشته، اعتقاد به تحریف بایبل طبیعتاً توسط کسانی که قبل از اسلام ممکنه چنین اعتقادی داشته اند، در قرآن چه وضعیتی داره این موضوع و چطور ما میتونیم این در واقع ابهامی که وجود داره که خیلی معتقدم خود قرآن اولین متنی هست که این موضوع رو مطرح کرده پاسخ بدیم، و نهایتاً در بخش سوم هم مفصلاً وارد این بحث شدم که بر اساس تمام اسناد و مدارکی که اهم از اسناد و مدارک اسلامی و غیر اسلامی که در سه چهار قرن اول اسلام به دست ما رسیده، تاریخ گذاری بکنیم سیر تحول اعتقاد به تاریخ به انگاره تحریف بایبل رو، اونجا از منابع فراوان مسیحی در قرن اول هجری، دوم هجری، سوم هجری استفاده کردم، به تاریخ گذاری احادیث در این موضوع پرداختم، به تاریخ گذاری تفاسیر در این موضوع پرداختم و خلاصه اونجا مفصل نشون دادم که چطور این اعتقاد قرن اول واقعا سکوت مطلق دربارش برقراره، در قرن دوم فقط یک دو بار زمزمه های دربارش میشنویم، اما از قرن سوم دیگه واقعا جرقش میخوره، یه مباحث ابتدایی در این موضوع در میگیره و یواش یواش تا یه دو قرن بعدش پیشرفت میکنه تا میرسه به زمان ابن حزمی که دیگه یکی از پیشرفته ترین ردیه ها یا نقد ها به بایبل رو مینویسه و اثبات میکنه که کتاب، البته باید بگم به درستی اثبات میکنه کتاب تکذیب شده است، من دیگه شکی نداریم که همینطوره. و در واقع خوب شد صحبتمون به اینجا رسید که من یک تذکری رو که در واقع بدفهمی که همیشه از صحبت من ایجاد میشه اینجا سعی بکنم برطرف بکنم، و اون این که به هیچ وجه معنای این حرفهایی که من زدم این نیست که میخوام بگم تورات و انجیل هرگز تحریف نشده، این اعتقاد اسلامی اتفاقا اعتقاد منطبق با واقعیت، یعنی تا اونجایی که پژوهش‌های تاریخی خود غربیان در زمینه تاریخ یهودیت و مسیحیت امروزه به ما نشون داده، جای شکی نیست که این اعتقادی که مسلمانان حالا از قرن سوم هجری به بعد، مخصوصا از قرن پنجم هجری به بعد پیدا کردن که این کتاب‌ها خیلی قابل اعتماد نیستن، نه اینکه کلن قابل اعتماد نیستن، در جاهای قابل اعتماد نیستن، این واقعا با پژوهش‌های تاریخی تایید میشه و بنابراین به هیچ عنوان من نمیخوام بگم که این کتاب‌ها به همین شکلی که هستن همون چیزهایی هستن که مثلا فرض کنید بر موسی نازل شده، بر عیسی نازل شده یا چیزی از این قبیل. یادمون باشه در پژوهش تاریخ انگاره‌ای همیشه ما با چیزهای خیلی مخالف، خلاف اون چیزی که توقع داریم، فکر میکنیم، از قبل انتظار داریم برخورد میکنیم و این هم یکی از اونهاست که در واقع این اتفاق افتاده. البته که من هم ادعا ندارم که حرف آخر رو در این زمینه زدم، تلاش میکنم خودم، اگر خودم نتونستم امیدوارم که کسانی بسیار قوی تر از من وارد عرصه نقد این نظریه بشند، نشون بدن نقاط ضعفش کجاست، اون رو بهبود بدند. بارها و بارها گفتم که نظریه من درباره دو قرن اول مبتنی بر برهان سکوته و برهان سکوت منتظر اولین سندی هست که پیدا بشه و این سکوت رو بشکنه و این نظریه رو بریزه.
بله.
ما در تجربه تاریخی همواره منتظر این هستیم که یک محقق قوی تر از ما بیاد و نظر ما رو رد بکنه و من واقعا از جان و دل خوشحال میشم این اتفاق روزی بیفته و کسی نشون بده اگر پژوهش من خللی داشته، ضعفی داشته، اون ضعف کجا بوده. و پیشاپیش اشاره کردم ممکنه اون ضعف در عدم دسترسی ما به منابعی از قرن اول باشه. بله. اگر روزی در گوشه یک کتابخانه ما به یک سند خطی، به یک نسخه خطی برخورد کردیم، به یک کتیبه‌ای برخورد کردیم در باستان‌شناسی یا به روش دیگه سندی پیدا شد که اثبات کرد چرا در قرن اول هجری حتی مثلا معاصر خود زمان پیامبر در صدر اسلام چون این اعتقادی مسلمانان وجود داشته و ازش دفاع شده توسط مسلمانان، آنگاه من کاملاً خازانه سر تسلیم در مقابل اون سند فرود خواهم آورد بدون ذره مقاومت و اونگاه بر اساس اون سند نظریه خودم رو باید بازنویسی بکنم، بازنگری بکنم و ببینم که چطور باید همه چیز رو تغییر داد تا باز سندهای جدید با یافته های جدید همه چیز سازگار و در واقع هم نوا باشه.
خیلی عالی، متشکرم. ممنونم که به دورنما این فرصت رو دادید برای این گفتگو. برای من خیلی دلنشین و خیلی جذاب بود و البته خیلی مشتاق شدم که بیشتر از این مطالعه بکنم در این زمینه. امیدوارم که برای مخاطبانمون هم همینقدر جذاب بوده باشه.
ممنونم. من هم از این فرصتی که به من دادید واقعا از شما متشکرم. گفتگوی خیلی خوب و پرچالشی بود. تنها نگرانی من اینه که به خاطر کمبود وقت خیلی از مباحث یا به خاطر بیان الکن من به خوبی بیان نشده باشه. اگر این طور بوده من واقعا عذرخواهی میکنم و امیدوارم حداقل مخاطبان بتونن با مراجعه به منابعی که اشاره کردم تا حدی این نقیصه رو به اون روش جبران کنم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما.
ممنونم. متشکرم.
گفتگوی من با دکتر محمدعلی طباطبایی رو شنیدید درباره کاربرد رویکرد تاریخی و بررسی تاریخ انگاره‌ها در مطالعات اسلام. نسخه تصویری این گفتگو در کانال آپارات و یوتیوب دورنما هم بارگذاری شده که از طریق وبسایت ما و کانال تلگراممون هم قابل دسترسیه. به علاوه متن پیاده شده گفتگو رو میتونید در وبسایت ما با آدرس durnamamag.ir و کانال تلگراممون به آدرس @دورنما با دوتا او و دوتا آ هم پیدا کنید. قسمت بعدی رادیو دورنما بعد از یک وقفه دو هفتهی منتشر خواهد شد. اما در این فاصله ما در وبسایت، کانال تلگرام و اینستاگرام فعال خواهیم بود و خوشحال میشیم که نظرات شما رو درباره قسمت‌های گذشته فصل سوم بشنویم. لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت از آثار پیمان یزدانیان انتخاب شدند. خوشحالیم که به ما گوش می‌کنید.